ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی امروز جمعه 15 اردیبهشت 1396 برابر با 5 می 2017 میلادی. من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با خبرها و گزارشهایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای این ساعت آماده کردم و البته پیام‌های تلفنی شما. با مشروع آخرین و تازه ترین خبرها مجله رو شروع میکنیم. این شما و این هم همکارم حمید فاتح.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران بعد از ظهر جمعه دومین مناظره خود را در تلویزیون دولتی ایران برگزار کردند. مضمون اصلی این مناظره 3 ساعته موضوعات سیاسی و فرهنگی تعیین شده بود و تا حدود ساعت 19:30 به وقت تهران ادامه یافت. مناظره اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری روز 22 اردیبهشت برگزار می شود. یادداشت تفاهم در مورد ایجاد مناطق امن در سوریه از نیمه شب امشب به مرحله اجرا در می آید. ایران، ترکیه و روسیه در نشست اخیر آستانه یادداشت تفاهمی برای ایجاد مناطق امن در سوریه امضا کردند. به گفته وزارت دفاع روسیه، بزرگترین منطقه امن شامل ادلب، لازقیه، حلب و حماس با جمعیتی حدود 1 میلیون نفر. روسیه در این حال اعلام کرده است که حملات هواییش به گروه حکومت اسلامی یا داعش در دیگر مناطق سوریه ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری‌های روسی، معاون وزارت دفاع روسیه گفت موضع آمریکا امکان دسترسی به راه حل سیاسی برای جنگ سوریه را فراهم کرده است. او گفت حمایت آمریکا، عربستان سعودی و سازمان ملل متحد از ایجاد مناطق امن ضامن اجرای آن است. خانواده کمال فروغی، زندانی 77 ساله ایرانی بریتانیایی، با ابراز نگرانی از وضعیت او در زندان اوین یادآوری کردند که او روز 15 اردیبهشت 7th سال زندان خود را آغاز کرده است. به گزارش روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا، کمال فروغی مشاور امور نفت و گاز در سال 2011 بازداشت و 2 سال بعد به اتهام جاسوسی و داشتن مشروبات الکلی به مدت نامعلومی حبس محکوم شد. کامران فروغی، فرزند او که ساکن بریتانیاست، میگوید آقای فروغی در 5.5 سال گذشته هیچ ملاقاتی نداشته و از آنجا که در ماه‌های اخیر 5 بار برای آزمایش‌های پزشکی به بیمارستان انتقال یافته، خانواده او نگران وضعیت سلامتیش در زندان هستند. کامران فروغی اخیراً نامه‌ای برای آزادی کمال فروغی با امضای 219 نماینده پارلمان بریتانیا تسلیم وزیر خارجه این کشور کرد. نازنین زاغری، 36 ساله، یک شهروند دیگر ایرانی بریتانیایی است که در 15 فروردین 1395 با اتهاماتی نامشخص بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، میگوید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد تبادل زندانیان و بازگرداندن 1.710 میلیارد دلار به کشور و خارج کردن یک بانک و تعدادی مؤسسه از تحریم، وزارت اطلاعات طرف مذاکره آمریکا بوده است. وزیر اطلاعات که پیش از نماز جمعه تهران سخن می گفت، در این حال اظهار داشت که با همکاری دستگاه دیپلماسی و ارائه اطلاعات و هشدارهای به موقع، وزارتخانه مطبوعش در فراهم کردن بستر برای روابط سالم بین المللی تأثیرگذار بوده است. محمود علوی همچنین در سخنان خود گفت که در سال 95 وزارت اطلاعات با ضربه به حدود 30 تیم به توصیف وی تروریستی که قصد عملیات در مناسبت‌ها و اماکن پرجمعیت را داشتند، توانست جلوی اقدامات ضد امنیتی را بگیرد. گلبدین حکمتیار از جنگسالاران به نام افغانستان، یک روز پس از بازگشت از تبعید خودخواستش به کابل، در سخنانی در جمع هزاران هوادار خود خواستار پایان یافتن جنگ داخلی در این کشور شد. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، آقای حکمتیار روز جمعه در جمع هوادارانش در ورزشگاه قاضی از گروه‌های شورشی از جمله طالبان که با حکومت مرکزی افغانستان در حال جنگ هستند، خواست سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. گروه‌های مدافع حقوق بشر توافق دولت افغانستان با حزب اسلامی حکمتیار را مورد انتقاد قرار دادند و این حزب را مسئول نقض آشکار حقوق بشر در جریان جنگ داخلی افغانستان در سال‌های 90 میلادی می‌دانند.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم و ما در ادامه مجله شبانگاهی. دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پایان رسید. خلاصه از این مناظره ها خواهیم شنید به همراه دیدگاه یک کارشناس در این باره. عملیات جستجو برای نجات معدنچیان محبوس در معدن یورت آزادشهر همچنان ادامه دارد.
ایران کشور حوادث کاریه. حتی از قول مقامات رسمی ایران گفتن که به لحاظ تعداد کارگرانی که هر سال در اثر کار کشته میشن، ما رتبه دوم یا سوم رو داریم.
پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید و اگر فرصت شد گزارش‌های دیگری هم داریم. همه اینها در 25 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. اگه فرصت نکردین دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو که امروز جمعه برگزار شد به صورت زنده ببینین، میتونین همین الان خلاصه مناظره امروز رو بشنوین از همکارم احسان مهرابی که اینجا در استودیوست و مناظره رو از ابتدا تا انتها رصد کرده. احسان، در یک نگاه کلی چی گذشت توی مناظره دوم؟
آقای روحانی و آقای جهانگیری در این مناظره تاکید کردند که انتخابات ریاست جمهوری این دوره انتخاب بین بازگشت به دولت آقای احمدی نژاد هست، یعنی به تعبیر اونها فضای امنیتی، ماجراجویی، تحریم‌ها و وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی، و از سوی دیگه انتخاب بین ادامه کار دولت آقای روحانی هست که به تعبیر اونها، به تعبیر آقای جهانگیری، پروژه توسعه ایران هست. در این برنامه، در این مناظره آقای جهانگیری گفت که انتخابات این دوره ریاست جمهوری انتخابات بین بد و بدتر نیست، بلکه انتخاب بین راه و بیراه است. در مقابل ابراهیم رئیسی، نامزد اصولگرای انتخابات، گفت که نه بازگشت به گذشته را قبول داره و نه وضع موجود را، بلکه نظرشون تغییر به نفع مردم هست. آقای رئیسی همچنین اسحاق جهانگیری و حسن رانی هم متهم کرد که در صحبت‌هاشون رقیب هراسی میکنن و با مقایسه آقای رئیسی و آقای قالیباف با دولت آقای احمدی نژاد منظورشون بود. آقای روحانی همچنین آقای قالیباف و آقای رئیسی رو متهم کرد که وعده های عوام فریبانه و توخالی میدن، اما این دو نامزد گفتن که وعده هاشون قابل اجراست و در مقابل دولت آقای روحانی رو متهم کردن که عملا به نوعی وزراشون کارهای اقتصادی میکنن یا به تعبیر اونها کاسبی. البته آقای میرسلیم، دیگر نامزد انتخابات، همین اتهام را تکرار کرد. آقای روحانی همینطور گفتن که آقای قالیباف شعار 96% و 4% خودش رو یکی از مهمترین محورهای مورد تکیه‌اش هست در انتخابات، از جنبش وال استریت کپی کرده، اما چون امسال سال 96 هست این نسبت‌ها رو تغییر داده و نسبت 96 و 4 رو به کار برده. و در مقابل آقای قالیباف خیلی تأکید کردن که باید دست این 4% از اموال مردم یا به تعبیرشون بیت المال کوتاه بشه و اینطور از نامزدهای انتخابات خواستن که در جلسه مناظره بعد دارایی‌های خودشون و نزدیکانشون رو اعلام بکنن. آقای جهانگیری هم به آقای قالیباف و آقای رئیسی حمله کرد که و این اتهام رو مطرح کرد که اونها قبلا به توافق وین حمله می‌کردن، اما الان با این توافق عکس یادگاری می‌گیرن. آقای روحانی هم صحبت‌هایی رو درباره برجام داشت و همین اتهام مشابه را خطاب به آقای قالیباف مطرح کرد که بخش‌هایش رو می‌شنویم.
افرادی که امروز کاندیدا هستند باید به طور خیلی صریح به مردم بگن با برجام میخوان چیکار کنن، با دنیا چگونه میخوان تعامل بکنن، و برای اجرای برجام، اگر برجام یک توافقی هست که مورد قبول هست، پس چرا این همه تو این خیابونای تهران بیلبورد زدید؟ چرا این همه فحاشی کردید به اونهایی که در حین مذاکره بودن؟ اگر شما میگید میدون جنگ بوده، که درستم هست، وقتی دیپلمات‌های ما در میدان مذاکره بودن، شماها پشت پرده چه کردید؟ چه حرفای نامربوطی بعضیا زدن؟
آقای روحانی همینطور تامی رو خطاب به صورت تلویحی خطاب سپاه پاسداران مطرح کردن و گفتن که برخی تصویر از شهرهای زیرزمینی نشان دادن و همینطور روی موشک شعارهایی نوشتن تا برجام رو به هم بزنن. اشاره آقای روحانی به نمایش موشک‌هایی از سپاه پاسداران هست که پیش از این چندین بار به عنوان شهر موشکی در برنامه‌های تلویزیونی اعلام شد و همینطور پیش از این گزارش‌هایی بود که در سال 94 سپاه پاسداران در یک آزمایش موشکی عبارت اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود را به زبان عبری بر روی موشک نوشته بود. در مقابل آقای ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف همینطور مصطفی میرسلیم سه نامزد انتخابات تاکید کردند که با وجود اشکالاتی که به توافق اتمی وین دارن اما این توافق رو میپذیرن. اونها همینطور تاکید کردند که توافق اتمی وین تأثیری در زندگی مردم نذاشته و نتونسته مشکلات اقتصادی را حل بکنه. از جمله آقای رئیسی از این توافق به عنوان یک چک نام بردن و گفتن که دولت آقای روحانی نمیتونه این چک را نقد بکنه که بخشی از صحبت‌های آقای رئیسی رو میشنوید.
اون چه که در اصل این مذاکرات و این سند مورد اشکال هست، اون که در حین مذاکره نکاتی مطرح شد قابل توجه، این که گفته بشه از ناحیه دولت و جناب آقای روحانی که خزانه خالی است، این یک پیام بسیار بد از ناحیه جمهوری اسلامی است برای طرف مقابل. این که گفته شده باشد که اگر ما این توافق نکنیم ممکنه که طرف مقابل با یک اقدام تأسیسات ما را مورد هجوم قرار بده، این یک پیام بسیار بده برای مذاکره.
احسانی که از بحثایی که در گرفت درباره آزادی‌های منتقدان و آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی بود، نامزدها چه مواضعی داشتن در این باره؟
آقای میرسلیم آقای روحانی رو متهم کرد که عبارات توهین‌آمیزی را درباره منتقدان به کار برده، از جمله صحبت‌هایی که آقای روحانی درباره مخالفان توافق اتمی وین مطرح کرده بود، از جمله بزدل و ترسو. آقای رئیسی هم گفت که آقای روحانی 50 عبارت توهین‌آمیز را در مورد منتقدان به کار برده. در مقابل آقای روحانی به موضوعاتی مانند حمله به علی مطهری در شیراز اشاره کرد و به نوعی آقای رئیسی و آقای قالیباف را حمایت کرد که دوستان اونها بودند که با آجر به آقای مطهری حمله کردن. آقای روحانی از ممنوعیت پخش صدای محمد رضا شجریان هم تلویحا انتقاد کرد. در بخشایی گفت با اشاره به مخالفت‌هایی که با انتساب زنان و اهل سنت میشه، این پرسش رو مطرح کردن که آیا اونها در با حقوق برابری دارن نسبت به بقیه، و همینطور گفتن که مخالفان دولت در فضای مجازی آزاد هستن اما افراد حامی دولت یا برخی از فعالان مجازی به بهانه‌های مختلف تکرار میشن به بهانه‌های مختلف احضار میشن. در مقابل آقای رئیسی به بحث منشور حقوق شهروندی اشاره داشتن و اعلام کرد و مواردی مانند بیکار یا بحث وضعیت معیشتی رو از جمله حقوق شهروندی دونستن. و آقای قالیباف هم اعلام کردن که با وجود ادعاهایی که آقای روحانی میکنن، دانشگاه‌ها فضای آزاد نیستن، همچنین ایشون به بخش‌هایی از اقدامات خودشون در حمایت از هنرمندان و خانه موسیقی اشاره کردن و اعلام کردن که ایشون در مقام عمل از هنرمندان حمایت کردن. در مجموع در این مناظره آقای قالیباف، رئیسی و میرسلیم به نسبت گذشته با هم دیگه هماهنگ‌تر بودن و آقای هاشمی تباه هم به نسبت مناظره گذشته بیشتر به دیدگاه‌های آقای روحانی و جهانگیری نزدیک‌تر صحبت می‌کردن.
ممنونم از احسان مهرابی بود و از آنچه در مناظره دوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران گذشت برای ما میگفت. اما اجازه بدین نگاهی تحلیلی هم داشته باشیم به این مناظره. عمار ملکی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی از هلند، پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای ملکی، سطح مناظره دوم رو چطور ارزیابی میکنین؟
به نسبت بحث مناظره هایی که در جهان برگزار میشه، در انتخابات های ریاست جمهوری که مثلا میبینیم، متاسفانه هنوز خیلی سطح این مناظره به غیر حرفه‌ای بود. چون آقای تقریبا هیچ یک از کاندیداها به سوالات پاسخ نمیدادن، یعنی به ندرت پیش میمد، اشاره شاید به سوال اصلی میشد اما هر سوالی که میشد موضوع دیگه که کاندیدا علاقه داشته باش میپرداخت مثلا کاندیداهای اصلی، منظورم آقای قالیباف، روحانی، رئیسی هستش، آقای جهانگیری. و خب این یکی از مسائلی که برازه کیفیت مناظره پایین هست. از طرف دیگه مجری هیچ دخالتی در این نداشت که بتونه به اصطلاح سوالات رو و جوابها رو در یک مسیری که مرتبط به سوالات هست قرار بده. کاملا خونسا بود اونجا، سوالات رو مطرح میکرد فارغ از اینکه هر چه جوابی میشنوه. این از منظر به اصطلاح کیفیت کلی مناظره. اما از نظر اینکه خب بالاخره چقدر دو طرف، دو تا قطبی که کاملا امروز دیگه شفاف بود که هر کدوم با سه کاندید اومدن و کاملا هم رو حمایت میکردن، خب دو قطب این دفعه خیلی صریح‌تر از ابتدا به هم حمله میکردن. یعنی تقریبا هر کدوم، مخصوصا که آقای روحانی و جهانگیری که بالاخره دولت مستقر هستند، بیشتر مورد خطاب و نقد طرف مقابل قرار میگرفتن. حتی امروز آقای رئیسی که مثلا دفعه قبل خیلی ساکت و خیلی خاموش شرکت میکردن، این دفعه نقد صریح انجام دادن نسبت به دولت آقای روحانی و خب آقای دولت روحانی، آقای جهانگیری و آقای هاشمی طبا هم که در یک قطب در از پاسخ میدادن. فضای مناظره یک فضای به اصطلاح ولی در کل ساکنی بود. انتظاراتی که مثلا از آقای روحانی، انتظاراتی که خیلی ها داشتن از آقای روحانی و تیم در از مناظره شون خوب نبود. آقای جهانگیری این دفعه در از گافهایی رو دادن در برخلاف دفعه قبل که خیلی خوب بودن، درگیر شدن رو اون سوالی که آقای قالیباف در مورد مسئله واردات دختر وزیر آموزش پرورش مطرح کردن و ایشون به شکل خیلی تدافعی پاسخ خیلی غیر قانع کننده ای دادن و خیلی حتی مظلوم نمایی که ایشون بالاخره بیکار بودن و واردات انجام دادن تا آقای قالیباف هم تونست این بول رو استفاده بکنه. اینها از ضعف‌هایی بودش که آقای روحانی داشت. خود آقای روحانی هم متأسفانه بسیار تدافعی و حتی ملاحظه گرانه، حتی در مورد همین مسئله شاه شجریان که فرضاً اشاره کردن بازار اسم نبردن به شکل تلویحی و استعاره ای و اینکه بله کسی که ربنا رو خونده و این نشون میداد که خب هنوز ایشون خیلی ملاحظاتی داره. در موارد دیگه هم که آقای روحانی انتظار میرفتش که در مورد فرضاً اقتصاد اگر میخواد بگه که موانع چیه که مردم انتظار دارن بعد 4 سال که مسائلی مثل رکود و اینها رو بعد از رفع تحریم ها میبینن، ایشون با زوره حرفای کلی زد که ما تحریم های هسته ای هست شده اما تحریم های دیگه ای هست. تا که ایشون باید واقعا به صورت مستقیم میگفتش که اگر مشکلاتی هست ناشی از تحریم هایی که سپاه و نیروهای نظامی دارن و اینها چون اقتصاد رو قبضه کردن، ما به نوعی اقتصادمون قفل شده، ریسک سرمایه گذاری بالاست. اینا چیزایی که ایشون اگه نخواد بگه خب کسی هم نمیدونه و اونورم میتونه با یک مظلوم نمایی این رو پیش ببره. آقای روحانی هم یقینا این پاشنه آشیلش خواهد بود چون نمیتونه پایگاه رأیی که بهش متعهد نیست، مثل پایگاه رأی اصلاح طلبان نیست که حتما به ایشون رأی بدن، رو جذب بکنه و این باعث میشه که در اصل نتونه اون رأی کافی رو برای پیروزی به دست بیاره، در حالی که اون بر طرف مقابل سعی میکنه اون پایگاه رأی معیشت خواهان رو با شعارهای اقتصادی، با شعارهای معیشت خواهان جذب بکنه. و به نظر میاد که آقای قالیباف و رئیسی هدفشون رو اون گروه گذاشتن و به نظر میاد که حداقل موفق‌تر عمل کردن تا آقای روحانی. این جنبندی که من از مناظره امروز داشتم.
به هر حال نامزدها همیشه در انتخابات ریاست جمهوری سعی میکنن از اردوگاه‌های مختلف و بخش‌های مختلف جامعه رأی بگیرن. به نظرتون نامزدها چقدر موفق بودن که از اون بخش‌هایی از بدنه جامعه که با رقباشون به لحاظ فکری همراه هستن رأی بگیرن، یا فقط به این فکر میکردن که از همراهان فکری خودشون رأی بگیرن؟
وضعیت پایگاه رأی در ایران یه چیز مشخصی هست که در از هر جناحی نمیتونه تمامی گروه‌های دیگر رو به نوعی تلاش کنه که ازش رأی بگیره. مثلا محافظه‌کاران یک پایگاه رأی خودشون رو دارن، این سرش 25% پایگاه رأی خودشونه. اصلاح طلبان هم همینطور یک پایگاه رأی 25%ی که معمولاً بهشون رأی میدن. دو گروه دیگه ما داریم که در از یه قسمت کسایی هستن که اصلا رأی نمیدن، به نوعی شاید سرنگونی طلب هستن، و اون قسمتی که ناراضیان و تحول‌خواهان هستن. در میان این تحول‌خواهان بزرگ ما دو دسته داریم که یک دسته تحول خواهان سیاسی هستند، یک دسته معیشت خواهان، ناراضیان اقتصادی. باز دوباره تحول خواهان سیاسی هیچ وقت به کاندید محافظه‌کاران رأی نمیدن، محافظه‌کاران اصلا تلاش نمی‌کنن رأی اونها رو به دست بیارن. دولت روحانی و اصلاح طلبان باید تلاش کنن بتونن رأی اونها رو به دست بیارن. از طرف دیگه محافظه‌کارا تلاش می‌کنن، تنها گروهی که میتونن رأیشون رو به دست بیارن اون معیشت خواهان هستن، اونایی که ناراضیان اقتصادی هستن و اینها هم هدفشون اون هستش. از این نظر هستش که این دو تا پایگاه رأی کاملا مشخصه، یعنی محافظه‌کاران دنبال پایگاه رأی تحول خواهان و به اصطلاح ناراضیان سیاسی نیستن، ولی مسئله آقای روحانی اینه که در اصل اون قسمت معیشت خواه رو نمیتونه خیلی قانع بکنه.
به طور مشخص آقای ملکی در مناظره امروز چطور، شاید اگه بخوایم به طور مشخص از مناظره امروز حرف بزنیم، چقدر تلاش نامزدها اصلا وجود داشت، تلاشی برای اینکه بتونن از اردوگاه‌های دیگری هم رأی بگیرن از بدنه جامعه؟
بله آقای قالیباف آقای رئیسی با تأکیدی که هم در انتخابات هم در مناظره قبلی هم در این مناظره داشتن روی بحث معیشت خواهان اون پایگاه رأی رو هدف قرار دادن و فکر می‌کنم اون پایگاه رأی رو دارن حساس می‌کنن و میتونن نهایتاً بخشی از اون آرا رو جذب کنن. اما مثلا اینکه آقای روحانی و آقای جهانگیری در این دوره بیشتر دفاع از وضع موجود می‌کنن و ناراضیان سیاسی تحول خواهان رو هنوز هیچ چیزی هیچ وعده‌ای و هیچ به نوعی قول و قراری ارائه ندادن که اونها راضی بشن که رأی بدن. از این جهت هستش که نظر من آقای دولت آقای روحانی و آقای جهانگیری در مناظره ها هنوز نتونستن که به میزان آرای خودشون اضافه کنن.
درست.
که اون جناح به نوعی داره معیشت خواهان رو جذب میکنه.
در این مسیر دو قطبی که امروز به هر حال شکل گرفت و بیشتر مشخص شد که این صفبندی ها به چه شکلی هست، به نظرتون در این دو قطبی کدومی که از این گروه ها داره فضا رو به سمت خودش و به نفع خودش داره تغییر میده و موفق تر داره عمل میکنه؟
در طبق نظرسنجی که تا الان انجام شده به نظر میاد که هنوز ما حول و حوش 60%، یعنی کمتر از 60% در 10 روز گذشته که دو تا نظرسنجی مختلف انجام شده نشون داده باشه 58% مردم میخوان شرکت کنن. در این میاد از بین این در از 60% یک چیزی حول و حوش 43% هر کدوم از این دو قطب به نوعی تونستن رأی جمع کنن، یعنی مجموع آرای آقای رئیسی و قالیباف و مجموع آقای جهانگیری و آقای روحانی حول و حوش 43% هستش. یه 7-8% هم هنوز تصمیم نگرفتن. به نظر میاد که باید نظرسنجی های چند روز آینده رو دید. من تحلیلم این هستش که آقای روحانی و آقای جهانگیری نتونستن بخش بیشتری رو از این جذب بکنن هنوز، اما فکر میکنم که احتمالاً آقای روحانی و آقای ببخشید قالیباف رئیسی تونسته باشن تا 2-3% حداقل معیشت خواهان رو به سمت خودشون جذب بکنن و به نظر میاد که این بالانس درصد یه مقدار در مجموع به نفع محافظه‌کاران باشه. آقای روحانی و آقای جهانگیری باید جدی فکر بکنن که اگر قرار باشه تحول خواهان ناراضیان سیاسی رو جذب بکنن، شعارها و وعده ها و به نوعی برنامه های جدی تر برای مطالبات اونها بدن. ایشون هیچ چیزی در مورد آزادی کارگران، آزادی معلمان، آزادی فعالان مدنی، اتفاقی که برای اونها افتاده هیچ بحثی نکردن. تنها بحث های کلی در مورد آزادی و اینکه به نوعی اتهام به طرف مقابل زدن، اما اینکه خب چیکار میخواهید بکنید که در 4 سال آینده حقوق اینها رو یا حقوق شهروندی رو رعایت کنید صحبت نشده.
آقای ملکی، از منظر تاکتیک ها و فنون مناظره اگه بخواید یک نگاه کلی و خیلی کوتاه داشته باشید، نامزدها رو در چه سطحی ارزیابی میکنید و چطور بودن؟
به نظر میرسه که در صد نامزدهای اصلی که آقای رئیسی، آقای روحانی، آقای قالیباف هستند و آقای جهانگیری، خب اینها بهتر به نوعی وارد درگیری با دو طرف دیگه میشن. مثلا آقای رئیسی به نظر میاد که کم کم داره خودش رو پیدا میکنه و البته سعی میکنه یک شخصیت خیلی آروم و روحانی از خودش ارائه بده. آقای روحانی برخلاف اون چیزی که در سال قبل داشت یه مقدار به نظر میرسه که هنوز حالت شاید بگیم عصبیت یا مقدار حالت تدافعی بیشتری داره. آقای جهانگیری امروز بسیار بد در نظر این که اصلا در این نوع مناظره ها از رو خوندن بسیار ضعیف هستش و خب آقای قالیباف هم به نظر میاد که در اصل یک روشی که به اصطلاح کپی کردن از سیستم دیگر کسانی که در کشورهای مختلف یا در ایران دیده داره انجام میده. در اصل میگم چیزی نیستش که بشه در بالانس گفتش که این 4 نفر هر کدوم در حد خودشون ارائه دادن، ولی واقعیت که کیفیت بالای مناظره ندیدیم.
سپاسگزارم از شما عمار ملکی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی از هلند، با ما در مورد دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران گفتگو میکرد. و اما بشنویم در مورد همین موضوع دیدگاه شما شنوندگان رادیو فردا رو.
من فکر میکنم برای این انتخابات کمی با باید با دوست و رفیق و همسایه و فامیل با حقی آشناس باش صحبت کنیم راجع به این که ما قراره به کی رأی بدیم. چه فرقی میکنه آقای روحانی باشه، آقای رئیسی باشه یا احمدی نژاد؟ شما نگاه بکنین به آمار کشور، زیر ساخته این کشور واقعا از بین رفته. چه کسی قرار رئیس جمهور بشه؟ چه کاری قراره برای این مملکت بکنه؟ 38 سال چی کار کردن؟ اون موقع من قراره توی ایران رأی بدم به یکی از اینا؟ خب اجازه بدین خودشون انتخاب کنن هر کی رو میخوام بیارم سر کار.
ما اصلا رأی نمیدیم. از جامعه کارگری کاشان.
الان در ایران برای انتخاب رئیس جمهوری افرادی که سابقه دزدی‌های کلان بالاتر از میلیارد هستند و آدمکشی، اونم به تعداد بسیار و جرایم دیگه، این آقایون برای انتخاب رئیس جمهور شدن قبول میشند. با اونا رو شورای نگهبان قبول میکنه که بشن رئیس جمهور آینده ایران.
دلم ما خودم به چه مشدم آقای رئیسی، ما میخوام بدونم شما میگی گرانه رو اضافه میکنی از کجا میخوای بیاری؟ ما همشهری تانم، دولت زیر همی 45,000 تومنش مانده. نکته دوم، میگی ما میخوام کار ایجاد کنم، هر یک فرصت شغلی 100 میلیون تومن حداقل سرمایه میخه. حساب کردی ببینی چقدر میره؟ مملکت ما که سر گنج نشسته که.
فاجعه هایی چون زلزله بم تا همین فاجعه گلستان همش از مدیریت نادرست هستش. کشوری که چند میلیون از نخبگانش در سرتاسر جهان بالا مقام ها دارن و بسا شایسته مدیریت هستن، میهنمون رو به دست یک مشت بی خرد و دانش و منش انسانیت دادیم. ما به آیندگان مدیون هستیم، ما باید این میهن رو به اونا تحویل بدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بی صبرانه منتظر پیام های تلفنی شما هستیم. اما گزارش پایانی این بخش، در حالی که هنوز شماری از معدنچیان در معدن یورت آزادشهر هنوز محبوسند، تلاش ها برای نجات آنها از اعماق زمین ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
سه روز پس از انفجار در معدن آزادشهر، همچنان آمار تلفات جانی و محبوس شدگان قطعی نیست. آمار قربانیان دست کم 21 نفر و شمار محبوس شدگان در اعماق این معدن در استان گلستان هم دست کم 13 نفر اعلام شده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان، نوشته امکان پیشگیری از این فاجعه وجود داشته و گرچه خطای یکی از کارگران دلیل بروز این انفجار بوده، ولی در هر حال کارفرما مقصر است و باید به کارگران آموزش لازم میداد، ضمن اینکه شرایط ایمنی کار باید طوری می بود که بتواند خطای انسانی را پوشش دهد. به این ترتیب ایران در حوزه آمار تلفات کارگران حین انجام کار در کجای جدول جهانی ایستاده است؟ بهزاد فراهانی، فعال کارگری مقیم فرانسه، این آمار را بسیار بالا می داند.
ایران کشور حوادث کاریه. حتی از قول مقامات رسمی ایران گفتن که به لحاظ تعداد کارگرانی که هر سال در اثر کار کشته می شن، ما رتبه دوم یا سوم رو داریم. یعنی اگر ما از نظر تعداد اعدامی ها در دنیا هم روی رتبه دوم یا سوم همیشه هستیم، به لحاظ مرگ کارگران در اثر کار هم ایران جزو کشورهایی است که فاجعه درش اتفاق میفته. به طور متوسط در چند سال گذشته نزدیک به 1,000 نفر کارگر در هر سال کشته شدن. پارسال و نصف اینها هم توی ساختمونی هست. پارسال حدود 812 تا طبق آمار رسمی بوده و کاهشش فقط به خاطر اینکه بخش سازمان در رکود بوده. از این نظر ایران یکی از بدترین کشورهای دنیاست، نه فقط منطقه، و این فاجعه‌ای که روی پیشونی جمهوری اسلامی نقش بسته.
خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان، در بخش دیگری از سخنانش گفته است که معدن زمستان یورت آزادشهر پیشتر اخطار دریافت کرده و یک بار نیز به دادگاه معرفی و محکوم شده است. پس چگونه این معدن زغال سنگ با وجود محکومیت در دادگاه همچنان به فعالیت خود ادامه داده است؟ بهزاد فراهانی، فعال کارگری مقیم فرانسه، این گونه پاسخ می‌دهد.
چیزی برای پیگیری وجود نداره. تا اونجایی که به کارگرها مربوط میشه، نه حق اعتصاب دارن، نه حق تشکل دارن، نه حق دادخواهی دارن. وجودی که این معدن محکوم شده بوده که هیچ نوع حفاظی نداره و میبایستی که قاعدتاً به دنبال این قوه مجریه بره، به دنبال این ببینه که این چیکار کردن، و همون وضعیت رو ادامه دادن و با این فاجعه مروبرو شدیم. یک بار دیگه ثابت میشه که اساساً ایران کشور بیقانونیه و در مورد اون چیزی که به کارگران مربوط میشه وضع از حد معمول هم بدتره و این فجایع در ایران اولین و آخرین بارش نخواهد بود. ساختمان پلاسکو رو ما داشتیم و حالا هم معدن رو داریم. فردا هم چیزهای دیگه پیش خواهد اومد.
خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران این معدن نوشته که تا عمق 1700 متری هیچ دستگاه تهویه‌ای در این معدن نصب نشده بود و دستگاه تهویه‌ای هوا تنها پس از حادثه اضافه شده است. علاوه با اشاره به وضعیت بیمهشان گفتند که بیمه مشاغل سخت شامل آنها نمی شود و مانند آرایشگرها فقط 3 ماه در سال بیمه دارند. حالا این حادثه باعث شد که توجه مسئولان به مطالبات کارگران این معدن جلب شود. خبرگزاری تسنیم به نقل از اسماعیل نجار معاون وزیر کشور نوشته است که نخستین اولویت امداد و نجات محبوس شدگان است و پس از اتمام عملیات همه مشکلات بیمه، حقوق و مشکلات فنی این معدن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آیا 14 معدنچی محبوس در اعماق زمین بار دیگر تنفس در هوای آزاد را تجربه خواهند کرد؟ مسئولان گفتند که تلاش می‌کنند روند آواربرداری و عملیات امداد به کمک یک دستگاه لوکوموتیو و یک دستگاه جرثقیل هر چه سریع‌تر انجام شود.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شبانگاهی. تا بخش بعدی خبرها براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم.